سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حفظ ارتباط با طالبان ضرور است، اما بریتانیا در نظر ندارد که در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وضعیت در ولایت پنجشیر چگونه است؟
3-4 روز به این سو جنگ در دو جبهه مختلف از اقل برمی حال ادامه دارد. هرچند امروز جنگ خاموش بود.
یک پناهنده سیاسی ایرانی که 8 سال را در افغانستان سپری کرده میگوید
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتا یک نوع دیکتاتوری است.
وضعیت نابینایان در ولایت جوزجان چگونه است؟
وضعیت ما بسیار خراب است. کاربار نیست، مکتب نیست. روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می‌دهند.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
با نظر خودم طفل وقت میترسه که از خورتارکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان میکنه علی که سگ جان داماد علی که پشک میخوره.
در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
ده ها زن در هرات خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت و کودک افغان یک روز پس از رسیدن به کمپ مهاجران در پولند به اثر خوردن سمارق زهرآلود جان باخت. سلام، خوش آمدید. حدود 50 زن به سرکهای شهر هرات برآمدند و خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. این معترضان امروز گفتند که تحصیل، کار و امنیت حقشان است. آنها افزودند که متحد هستند و نمی ترسند. فرزانه کریمی یکی از فعالان مدنی که در این مظاهره اشتراک کرده بود به خبرنگاران چنین گفته:
امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایرا برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایرا می فهمین که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه به تازگی به بی بی سی گفت که زنان در دولت جدید فراگیر این گروه نقش خواهند داشت، اما نه در سطح وزیر. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت. آقای راب این سخن را امروز در نشست خبری مشترک با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السانی در شهر دوحه ابراز و بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. این در حال است که خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دو منبع طالبان گزارش داده که کابینه این گروه ممکن است که پس از نماز جمعه فردا اعلام شود. آقای راب همچنان گفت که بریتانیایی‌هایی که در افغانستان ماندن به گونه مسئول به بیرون از افغانستان منتقل خواهند شد. وزیر خارجه قطر نیز گفت که با طالبان کار می‌کنند تا میدان هوایی بین‌المللی کابل به زودی ممکن بازگشایی شود. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که امیدوارند تا کمتر از 10 روز دیگر میدان هوایی کابل تا اندازه برای پرواز طیاره ها آماده شود. یک پسر 5 ساله افغان پس از ترک افغانستان به اثر خوردن سمارق زهرآلود در پولند جان باخته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس دکتران گفتند که برادر 6 ساله او نیز با مرگ فاصله ندارد. آنان یک روز پس از رسیدن به کمپ مهاجران در نزدیکی شهر وارسا سمارق خوردند و سپس مسموم شدند. این کودکان همراه با خانواده‌شان در 23 ماه آگست به پولند رسیده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع آن زمان اهدا کرد. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته.
رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلال تاجیکستان از اتحاد شوروی این دو اردن بلندترین دولت تاجیکستان به دو چهره سرشناس افغانستان داده شد، چون آنها در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و سر یک میز نشاندن دو جانب درگیر سهم داشتند، یعنی به صلح و سازش رسیدن تاجیکستان سهم آنها را رسمان حکومت تاجیکستان خیلی مهم میداند.
این که چرا پس از گذشت سالها از پایان جنگ در تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی به آقایان ربانی و مسعود که اکنون زنده نیستند اهدا شده روشن نیست. پیش از تصرف کابل پایتخت افغانستان از سوی طالبان، رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده بود که حکومت را که از راه زور در افغانستان روی کار آید به رسمیت نخواهند شناخت. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان در هر دو مسابقه تکواندوی پارالمپیک در توکیو شکست خورد. او دیروز با حریف ازبکستانیش و امروز با حریفش از اوکراین به میدان رفت، اما موفق به دریافت مدال نشد. تنها خدادادی و حسین رسولی به نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در مسابقات تکواندوی پارالمپیک به شهر توکیو پایتخت ژاپن رفتند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حفظ ارتباط با طالبان ضرور است، اما کشورش در نظر ندارد که در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. دامونیک راب در این مورد بعد از ملاقات با همتای قطریش در دوحه سخن گفته. این در حال است که قطر یک تیم تکنیکیش را به کابل فرستاده تا در فعال ساختن میدان هوایی کابل به طالبان کمک کند. جزئیات بیشتر از همکارم سید سمی عباس.
دامونیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید داشتن تماس با طالبان ضرور است، اما آنها در مورد به رسمیت شناختن طالبان با بررسی اعمال آنها قضاوت خواهند کرد. آقای راب بعد از ملاقات با همتای قطریش شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در دوحه در یک کنفرانس خبری مشترک در این مورد صحبت کرده و گفت بریتانیا در نظر ندارد که به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر خارجه قطر شیخ محمد در این کنفرانس خبری اظهار داشت کشورش با طالبان در حال مذاکره است و همچنان با ترکیه کار میکند که چگونه با کمک‌های تکنیکی خود میدان هوایی کابل را فعال بسازند. وزیر خارجه بریتانیا گفت در ملاقات طرفین بر 4 موضوع تمرکز شد.
اول این که افغانستان در آینده به پناهگاه ترکستان تبدیل نشود. دوم، ما در مورد بحران بشری صحبت کردیم و به همین دلیل کمک‌های خود را که امسال به افغانستان می‌رسانیم دو برابر خواهیم ساخت. سوم، در مورد ثبات منطقه صحبت شد. چهارم، با طالبان طبق اعمال آنها قضاوت و رفتار خواهیم کرد.
قبل از این نظر به گزارش دویچه وله، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در پایان سفر 4 روزه خود به منطقه در دوحه گفته بود که اگر از نگاه سیاسی ممکن باشد و شرایط امنیتی اجازه بدهد، کشورش آماده است سفارت خود را در افغانستان باز کند. بعد از ملاقات با آقای راب، وزیر خارجه قطر شیخ محمد گفت امیدوار است که در ظرف چند روز آینده در رابطه با میدان هوایی کابل خبرهای خوش به گوش برسد. و افسود کدام نشانه واضحی نیست که بگویند میدان هوایی کابل امروز یا فردا کاملا فعال خواهد شد، ولی آنها امیدوارند که به زودترین فرصت این میدان به کار شروع کند. تلویزیون الجزیره از قول یک مقام هوانوردی افغانستان خبر داده که پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل فردا 3 سپتامبر شروع می شود، اما رفت و آمد پروازهای خارجی زمانگیر است. تلویزیون الجزیره که از قطر نشرات می کند گفته است یک تیم تکنیکی قطر در میدان هوایی کابل است تا خسارات وارده را بررسی نماید و سیستم رادار را فعال بسازند. این گزارش ها در یک زمان به نشر می رسند که جامعه جهانی سعی دارد میدان هوایی کابل برای پروازها باز شود تا انتقال کمک های بشری آغاز گردد و پروسه تخلیه خارجیان و افغان هایی که خود را در خطر حس می کنند از سر گرفته شود. بعد از تصرف کابل توسط طالبان در 15 ماه آگوست، ایالات متحده و متحدینش 123 هزار نفر را تا 31 ماه آگوست که حضور آمریکا در افغانستان خاتمه یافت، از افغانستان بیرون کردند. اما تعداد دیگری هنوز در این کشور هستند که خواهان خروج می باشند. وزیر خارجه بریتانیا گفته افغانهایی که از این حلقه به کشورش بروند با خوشی و آغوش باز استقبال خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان به تاریخ 15 اگست وارد کابل شدند و آنها بر همه افغانستان به جز ولایت پنجشیر مسلط هستند. امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد اداره طالبان به تازگی گفته که آنها تلاش کردند که موضوع پنجشیر را از طریق مفاهمه و مذاکره حل کنند، اما به گفته او تلاش‌هایشان بی نتیجه بوده. در این مورد با فهیم دشتی سخنگوی گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر می‌خواهد از طریق واتساپ صحبتی داشته، نخست از او در مورد علت شکست این گفتگوها پرسیدم.
از آغاز ایجاد جبهه مقاومت ملی افغانستان ما موضع مایی بوده که ترجیح ما صلح و گفتگو است و حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره. با همی دیدگاه وارد گفتگو با طالبان شدیم، پیام ها رد و بدل شد، بالاخره هیئت ها رد و بدل شد و در گفتگوهایی که صورت گرفت موضع ما همی بوده که ما مشکلات اساسی در افغانستان داریم که باعث 40 سال جنگ شده و مگری که بشینیم و با دقت و با جزئیات صحبت بکنیم و یک راه حل پیدا بکنیم این مشکلات حل نمیشه. امروز دیروز غنی در قدرت بود، طالبان در برابرش می جنگیدن، امروز طالبان در قدرت آمدن، داعش در برابرشان می جنگه، جبهه مقاومت در برابرشان ایجاد شده، این مشکل همچنان دوام پیدا میکنه. ولی دیدگاه طالبان متفاوت بود، اونا فکر میکردن که با امتیازی یک چوکی در دولتی که جور میکنن یا مسائل دیگه میتونن که ما را وادار به تسلیم شدن بسازن و تهدید کردن که اگر شما تسلیم نشین ما جنگ را آغاز میکنیم. پاسخ برشانی بود که ما آماده مذاکرات هستیم، دولت فراگیری که میگیم باید واقعا دولت فراگیر باشه، از تمام اقوام افغانستان نمایندگی کرده بتونه، شکل نمادین و سمبولیک نداشته باشه این نمایندگی، حقوق مردم افغانستان را بتونه این دولت تأمین و تضمین بکنه، تساوی در برابر قانون تأمین و تضمین بکنه، عدالت اجتماعی را تأمین بکنه، تضمین بکنه، همچنان روابط با باقی دنیا را بتانه تضمین بکنه و یک دولت باشه که مورد اعتماد مردم افغانستان باشه، پاسخگو باشه با مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی مشروعیت داشته باشه. دیدگاه ما این بود، ولی فکر میکنیم دیدگاه طالبان است ایجاد دولت همشمول همی بوده باشه که یک چند نفر به شکل سمبولیک درم و رده های بالایی جای بتن، بعد باقی خودشان بدانن و حکومتشان. به هر صورت وقت گفتگوها پیش رفت و طالبان مطمئن شدن که ما اهل سازش و اهل امتیازگیری شخصی نیستیم، جنگ را آغاز کردن.
آقای دشتی، امروز وضعیت جنگ در پنجشیر و مناطق اطرافش چگونه است؟
از 3-4 روز به ایسو جنگ در دو جبهه مختلف حداقل برای محال ادامه داره. اصلا امروز جنگ خاموش بود، ولی در 4 روز گذشته طالبان تلفات سنگین دیدن و هیچ پیروزی در جبهات جنگ نداشتن. ما به طالبان اعلام کردیم که اگر شما رای مذاکره را نمیپذیرین وارد جنگ میشین، ما آماده هستیم در برابرتان. درست است که ما با محدودیت های موازی هستیم، ولی باعث نمیشه که ما آمادگی نداشته باشیم به مقاومت. ما به مقاومت آماده هستیم، ولی ما جنگ را آغاز نمیکنیم و جنگ را آغاز هم نکردیم. آغازگر جنگ طرف طالبان بودن. جنگ برای دفاع از پنجشیر و اندراب نیست، این جنگ برای دفاع از ارزش هایی است که من پیشتر اشاره کردم، از یک جغرافیایی به نام پنجشیر و اندراب.
آقای دشتی معمولا در جنگ مردم عام بیشترین صدمات و خسارات متحمل میشن. وضعیت مردم عادی در پنجشیر و وضعیت مواد غذایی چگونه است؟
وضعیت عام مردم در پنجشیر خوب است. دفتر مشکلات اقتصادی وجود ندارد. طالب از 4 روز به ایسو خدمات شبکه های تلفن و اینترنت را در پنجشیر قطع کردن. بعضی محدودیت های دیگر هم در راه رفت آمد مردم ایجاد کردن. فکر میکنن که با این فشار ها میتونن روحی مردم را تضعیف کنن یا مردم را از تصمیم و ارادهشان بر بگردانن، که چون این چیز اتفاق نخواهد افتاد.
مصاحبه با فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کریم خلیلی، معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان، خطاب به طالبان گفته که از وارد شدن افغانستان به یک بحران جدید جلوگیری کنند. آقای خلیلی روی اهمیت بقا و پایداری نظام سیاسی در افغانستان تاکید کرده، گفته این اصل بدون مشارکت ملی و جا دادن تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تأمین و تضمین شدن نمیتواند. در این حال برخی از مقام‌های سابق طالبان در کابل در نشسته از خروج نیروهای خارجی استقبال کرده و بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر چند زمان کمی به اعلام حکومت جدید از سوی طالبان باقی مانده، اما دیدگاه‌ها در پیوند به تشکیل این حکومت در بین سیاسیون متفاوت است. به تازگی کریم خلیلی، معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان، میگوید یکی از دلایل اصلی بحران‌ها و جنگ‌ها در طول تاریخ افغانستان انحصار قدرت از سوی جهتی حاکم بوده است. آقای خلیلی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که مردم افغانستان در ادوار مختلف تاریخ نشان دادند که در استقلال خواهی و دفاع از عزت و حیثیتشان پیروز میدان بوده، اما در ایجاد نظم سیاسی و مدیریت روندهای ملی نمره موفقیت نداشتند. او افزوده که در این مرحله حساس باید تمام جریان‌های سیاسی، به ویژه طالبان که مدیریت اوضاع را در دست دارد، باید از وارد شدن افغانستان به یک بحران جدید جلوگیری کند. آقای خلیلی بر اهمیت بقا و پایداری نظام سیاسی تاکید کرده و گفته که این اصل بدون مشارکت ملی و جا دادن به تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تأمین و تضمین نمی شود. این رهبر سیاسی با آنکه اشاره خاصی به درگیری میان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و طالبان در پنجشیر نکرده، اما افسوده است انتظار می رود که طرف های درگیر در چارچوب مصالح یا لیای کشور و در پرتو عدالت و همپذیری به جنگ جاری پایان داده و مسائل را از طریق تفاهم حل کنند. این در حال است که برخی سیاسیون و مقام های پیشین طالبان امروز پنجشنبه در نشست در کابل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان استقبال کردند. سید اکبر آقا از مقام های پیشین طالبان میگوید تجربه حکومت مشارکتی در گذشته نتیجه نداده و با توجه به شرایط کنونی نیازی به ایجاد حکومت عبوری نیست و باید یک حکومت همشمول ایجاد شود.
در شرایط کنونی من فکر میکنم که ایجاد حکومت افغان شمول، که خود طالبان هم گفتند که ما حکومت افغان شمول ایجاد میکنیم، حکومت باشد که در آن افراد فاسد نباشند و تحت تاثیر طالبان نباشد.
طالبان نیز پیش از این گفتند که خواستار حکومت همشمول هستند. مقام های این گروه روزی پیش بر رادیو آزادی گفتند بحث ها و مشوره ها در پیوند به ایجاد حکومت جدید به پایان رسیده و به زودی اعلام خواهد شد. اما مقام های آمریکایی گفتند که طالبان برای برسمی شناخته شدن باید معیارهای قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل را عملی کنند.
لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
به اساس گزارش های یک تیم تکنیکی قطر به افغانستان رسیده و مصروف ترمیم تجهیزات تخریب شده در میدان هوایی کابل است. گفته می شود این میدان به زودی برای پروازهای ملکی بین المللی باز خواهد شد. همکارم نوریاس نوری با غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان صحبت کردند. نخست از او پرسیده که میدان هوایی کابل چه وقت برای پروازهای بین المللی ملکی باز خواهد شد.
قرار گزارش ها تیمای تکنیکی دولت قطر و ترکیه مصروف ترمیم دوباره سیستم خراب شده میدان هوایی هست و گفته میشه که به زودی میدان هوایی برای پروازهای ملکی آماده خواهد شد. برای ما گفته میتونین که چه زمان میدان هوایی آماده پروازهای بین المللی خواهد شد؟
بله، گفتم که تیم تکنیکی کشور قطر در میدان هوایی بین المللی کابل تشریف دارند. مدت دو روز است با تیم های تکنیکی اداره هوانوردی افغانستان منظمن. طبق یک پروگرام و یک اسکیجول هر صبح با کارهای ترمیماتی آغاز میکنن و الا نصف های شب تا 10 بجه شب بعضی روزا تا شام کار میکنن و بعضی از قسمت ها ترمیم شده. کلانترین مشکل ما تنظیف و پاک کردن تاکسی و ساحه نشست و برخواست تیارات بود که او انشالله که امروز تا شام تکمیل میشه و بعضی مخابره هایی که در کنترل تاور نصب بود او ترمیم شده. بعضی دستگاه های راهنمایی تیارات بود او متاسفانه از بین رفته. رادار بود و سیستم های آیدس و دیوار ما که از میدان کابل در یک مسافه دورتر قرار داشت او مطلق از بین رفته و سیستم ها او چون کنده شده. او شاید توسط مردم محل یا مردم های استفاده جو شده باشد. کشور امارات متحده عربی سفیر صاحبش دیروز با وزیر صاحب هوانوردی افغانستان دیدنی داشتن و وعده دادن که در قسمت مشکلات تعمیراتی ترمینال کابل همکاری همه جانبه خواهد کردن و اگر ضرورت باشه تیمای تکنیکی شانه میفرستن، ولی هنوز مسئله با تنها با کشور قطر ما پیش میریم.
یعنی گفتم میتونین که میدان هوایی بین المللی کابل برای پروازهای بین المللی چه زمان آماده خواهد شد؟
با اساس کاری که ما فعلا در نظر داریم و انجام دهیم 7 الی 9 روز میدان هوایی کابل آماده پروازهای بین المللی شود با حد اقل استانداردهای بین المللی، نه با مکمل استانداردها، به خاطر که استانداردها هنوز در سطح حد اقل نرسیده. ما برای پروازهای مسافربری و ریگولر با چنین استانداردهای از طرف سازمان ایکا و یک ضرورت است، او یک خواست جهانی است که بدون از اون نمیتونیم اون پرواز ولی یک تعداد پروازهای که تیارات نظامی کارگو انجام میشه. این پروازها زیاد به استانداردهای معیاری بین المللی ضرورت نیست، به خاطر پروازها میتونه انجام شود. امروز ما منتظر یک پرواز از قطر هستیم که یک تیمی از تکنیکی قطر با یک مقدار وسایل تجهیزات امروز ما انتظارش داریم که یک تیارشان کارگویشان بیاید در کابل نشست کنه. امیدوار هستیم که کارهای ما به خاطر آغاز پروازهای مسافربری و تجارتی نیز انقریب آغاز شود در حدودی 7 الی 9 روز آینده.
مصاحبه با غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
همایون زارعان یک پناهنده سیاسی ایرانی که 8 سال را در افغانستان سپری کرده میگوید با حاکمیت طالبان زندگیش در خطر قرار دارد. او از نهادهای حامی پناهجویان خواسته که زمینه انتقال او را به یک کشور امن فراهم سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من از افغانستان کجا برم؟ عملاً ایران که نمیتونم برم.
همایون زارعان پناهنده سیاسی 36 ساله ایرانی در افغانستان. او 5 سال را در هرات و 3 سال را در کابل سپری کرده و حالا با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در ترس و هراس به سر میبرد. زارعان از سازمانهای مدافع پناهندگان میخواهد که زمینه خروجش از افغانستان را فراهم سازند.
طبیعتاً خطرات هست، ما هم بیرون نمیریم و چون احتمال خطر و رویارویی با طالبان هست، چون تصمیم گیری نشده است، عملا هیچ حکومتی وجود نداره، وزارت خارجه ای در میان نیست.
آقای زاریان در پانتونای اصفهان و تهران دوتا را آموزش داده و رفته رفته به منتقد دولت ایران مبدل گشت و سرانجام پایش به زندانهای اصفهان، اوین و کرج کشیده شد و بیش از یک سال را در این زندانها سپری کرد. حکومت ایران را به استبداد علیه شهروندانش و خفقان صدای مخالفان متهم می کند.
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتاً یک نوع دیکتاتوریست و خواسته ها عقیده افکار و نظریات خودشون رو تحمیل میکنن به مردم و مردم عملا هیچ اجازه انتخابی در مورد باور و اعتقادات خودشون و آزاد گذشتن افکار خودشون ندارن. طبیعتا من در این مورد مخالف هستم.
8 سال پیش همایون زاریان در هنگام ورود به شهر هرات از سوی نیروهای امنیت ملی افغان بازداشت شد. اتهام بر وی جاسوسی برای ایران بود، اما پس از سپری کردن حدود 1 سال از زندان بیگناه شناخته شد. پس از رهایی از زندان او به فعالیت‌های فرهنگی، نوازندگی و آوازخوانی در افغانستان مصروف شد، اما به گفته او با تسلط طالبان دیگر جایی برای فعالیت‌های اینچنینی نمی‌ماند. این در حالی است که گروه طالبان مخالف موسیقی اند و آن را مغایر با شریعت اسلامی می‌دانند. همایون زاریان مجرد است و هیچ عضو خانواده‌اش در افغانستان نیستند و 3 سال می‌شود که از طریق کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد در کابل حقوق دریافت می‌کند. او ماهوار تا $200 آمریکایی از این کمیساری امتیاز دریافت کرده، اما با افزایش جنگ و سقوط افغانستان به استثنای ولایت پنشیر به دست طالبان از پرداخت این پول حالا خبری نیست و سازمان ملل متحد می‌خواهد که وی را به یک کشور امن منتقل کند تا زیر خطر ایران نباشد.
خب طبیعتاً ما با مشکلات خیلی جدی تری هم روبرو خواهیم شد، چون مخصوصاً ما سیاسی هستیم و من هنرمند هستم و اینها با هر گونه موسیقی یا کار هنری که با صدا و با موسیقی در ارتباط باشه مخالفت خودشون رو حتما اعلام خواهند کرد.
افغانستان کشوری که تا حالا قانون پناهندگی ندارد و این به مشکلات پناهندگان به شمول همایون زاریان افزوده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفته بود که به دلیل عدم تصویب قانون پناهندگی این وزارت کار برای پناهندگان سیاسی کرده نمیتواند. خواستیم تا دیدگاه گروه طالبان را نیز در مورد سرنوشت پناهندگان سیاسی داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان حاضر به پاسخ سوالات ما نشدند. همایون زاریان 2 سال پیش به دلیل وضعیت نامناسب در افغانستان دست به اعتصاب قضایی زده بود، اما حالا میگوید که آن اعتصاب هیچ دردی از وی را دوا نکرده است. این پناهنده سیاسی حالا در یک جای نامعلوم در حاشیه شهر کابل با دلهوره و هراس زندگی میکند و خروج از افغانستان به یک رویای دست نیافتنی برایش مبدل شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شماری از نابینایان در ولایت جوزجان میگویند که آنها از بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نهایت رنج میبرند. در این گزارش با یکی از جوانان دچار معلولیت صحبت شدند.
ذبیح الله قهرمان 25 ساله مسئول انجمن اجتماعی ناشنوایان در جوزجان است. او خودش هم دچار معلولیت است. قهرمان با استفاده از حرکات دست و زبان اشاره خواهان توجه جامعه بین المللی در قبال وضعیت ناشنوایان است. محمد حنیف از کمیته سویدن برای ناشنوایان در جوزجان ترجمانی می کند. او مشکلات آنان را با زبان اشاره قهرمان چنین بیان می کند.
وضعیت ما بسیار خراب است. کاروبار نیست، مکتب نیست، روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می دهند.
حنیف گفت که برخی از این ناشنوایان در طول 17 سال از طریق کمیته سویدن درس خوانده و تحصیل کرده اند.
در کنار آن اینها بر رشته های رسامی، خطاطی، گلدوزی، آرایشگری، نجاری و سلمانی دسترسی دارند، ولی کار نیست، از بیکاری رنج می برند.
کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از 30 سال می شود که در زمینه های ارائه خدمات صحی، آموزش و توصیه‌ای فعالیت می کند. او میگوید که اکنون 500 ناشنوا در سطح ولایت جوزجانند که 90 درصدشان از بیکاری رنج میبرند. قرار معلومات حنیف 30%شان سواد دارند و 70%شان از سواد بی بهره اند. حنیف میگوید که نبود نصاب تعلیمی ویژه و زمینه کار برای افراد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در جامعه باعث شده که شمار زیادی از پسران و دختران ناشنوا در جوزجان خانه نشین شوند. پیش از سقوط بسیاری از ولایات و پایتخت کابل، در سه ولایت کابل، بلخ و هرات سه لیسه مسلکی ناشنوایان فعال بود که زمینه تعلیم برای افراد ناشنوا را فراهم میکرد، اما حالا همه‌شان بسته است. بر اساس آخرین آمار نهادهای دولت گذشته در سال 2020، بیش از 50,000 فرد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در افغانستان زندگی می‌کردند. زبی قهرمان می‌گوید که بسیاری از ناشنوایان جوزجان به خدمات تعلیمی دسترسی ندارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
حدود 50 زن امروز به سرکهای شهر هرات برآمدند و خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دو منبع طالبان گزارش داده که کابینه این گروه ممکن است که پس از نماز جمعه فردا اعلام شود. یک پسر 5 ساله افغان پس از ترک افغانستان به اثر خوردن سمارق زهرآلود در کمپ مهاجران در پولند جان باخته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع آن زمان اهدا کرد. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان در هر دو مسابقه تکواندوی پارا المپیک در توکیو پایتخت ژاپن شکست خورد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صدها خانواده بجا شده از شمال افغانستان به کابل می خواهند که دوباره به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند، اما این خانواده ها می گویند بدون کمک های نهادهای مدد رسان بازگشت به خانه و مناطق اصلیشان ممکن نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد ظاهر 45 ساله باشنده اصلی روستای کویخانه شهر میمنه و یکی از قربانیان جنگ است. او یک ماه پیش زمانی که خانه‌اش در آن شهر در جنگ ویران شد با خانواده‌اش به کابل بیاید.
ما خانه نداریم که ما بریم در خانه خود بشینیم. مجبور شدیم اومدیم در نیمه هفته بازرگان با حال میگه نشیم خواه نداریم عزیز هفته با. ایسی بدرکن خونگزکا در جانم آمه ایسی مادرکن ایسی بدر نوازنو رقم شاید جانم آمه شو.
هفت عضو این خانواده زیر یک خیمه فرسوده در پارک شهر نو کابل زندگی میکنند. آلیه 13 ساله یک عضو این خانواده است. او میگوید جنگ او را از آموزش محروم ساخته و اکنون نگران آیندهش است. شاگل از بیجا شدگان شهرک سخی آباد شهر مزار شریف در کمپ سرای شمالی است. او نیز می‌خواهد دارد به زادگاهش شهر مولا علی برگردد، اما تمام دار و ندارش را از دست داده.
کمپل نداریم، این فرج نداریم، یک چیزی نداریم، یک خیمه درستی یا مثلا یک جای ما نداریم.
تنها خانواده محمد ظاهر و شاگل نیست که خواهان برگشت به خانه های اصلیشان شده اند، بلکه صدها خانواده دیگر انتظار برگشت را دارند. حلیمه از ولایت سمنگان نیز یکی از اعضای این خانواده هاست.
مار نان کس نمیتن و مار کس نمیتن. یه دان دروازه چور میشه. کس که پیش از سو میگیره. کسی قنده خمیج شیشتا نمیده و ما میجشتیم و ما نمیره.
مسئولان میگوین در هر یکی از کمپ های شهر کابل 300 تا 400 خانواده زندگی میکنند. علی احمد مسئول کمپ شهر نو میگوید که در 10 روز پسین ده‌ها خانواده از این کمپ ها دوباره به محلات اصلیشان رفتند، اما شماری از آنان هم دوباره برگشتند.
47 موتر، هر موتری شاملش
16 فامیل 18 فامیل 20 فامیل میشه که ما رای کردیم از 300 درای کردگی ما تعداد 700 از این پس دوباره آمده وارد کم شده به خاطر اینکه یا مشکلات دارن در وطنشان میرن نانی به خوردن ندارن.
افزایش جنگ های شدید میان طالبان و نیروهای دولتی طرفدار حکومت اشرف غنی یک ماه پیش بسیاری از خانواده ها را در شمال افغانستان آواره ساخت، آوارگی که تاکنون ادامه دارد و بیجا شدگان دیده به کمک های نهادهای خیریه دوختند تا بتوانند دوباره به محلاتشان برگردند.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشن، حال توجه کنید به برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسند، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه، مثلا گریان می کنه، الک سگ در جان دامد، الک پشک می خورد، اون ترساندن پدر و مادر طفل هم تو ترسو می آید و می ترسه دیگه، مت یک عادت برش میشه. باز وقتی کمک سنشان بالا میشه، مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه، اگر او رو یک جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا داری اولی روانش کنی باز نمیره میترسه دیگه. این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسای حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنه. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرینی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود. این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی خودش علاقمند هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنند که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی نخست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هاند گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز است. شما یا ناآگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیم کل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی، بعضی مسائل ارادی میاید، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میاید و شما را ترس میده و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی ای چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جای بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک دوم ما ارادی میایم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، مثلا یک اون چیزایی که در فیلم ها و اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم هنوز نمیفهم باباو چیست، اما من را ترسانده 30 سال میشه من را با باباو ترسانده.
از قصای تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم هست، مار هست، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا می ترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمی فهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب می زنن و تا چی حد می تانه ایره خودشه خود می ترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا، یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترسان. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط رو برش شاد بسازین، فضا رو برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابش خوردن گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به یک کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش دفرار است. از مش چلپاسه، از مو مادر کیک، از مو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگوی بچم اینی میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینی میموشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچم این سگ است، این پشکه است، این موشه است، هیچ نیست، سکو سکوی مادر کیک است،
هیچ چیز عادی
است، سکو سگه لمس کن، هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت، مثلا ببین بچم، مثلا در اتاق برین کودک دونجا بشونین، گروپ گل کنین، بهش بگوین 1 2 3 4، ببین بچم هیچ چیز نشد، باز روشن کنه گروپ. دفعه دوم تا 10 حساب کنیم، دفعه سوم تا 20 حساب کنیم. اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنیم، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش، مثلا از ارتفاع بگین برش ببینیم، ما میگرفتیم بچیم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه. فقط سای کو، با خود صدمه نرسونی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود، مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه ال خاوکو که بابا میه، ال خاوکو که بلا میه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟ خانم هایی که از روی حسادت به فامیل شوهر فامیل خود را پنهانی معاونت می نماید چه عواقب خواهند داشت؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که دهی از خانم ها طرفدار نیستند که شوهرشان به اصطلاح خرج و مصارف تمام فامیل را بدهد و از روی حسادت گاه و ناگاه پنهانی به خانواده خود مصرف میکنند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه ای داریم با یکی از استادان پوهنتون های خصوصی را که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، در زندگی مشترک خیلی اوقات افراد کارهایی می کنند که هیچ به عواقب آن نمی اندیشند.
گفته می شود در برخی خانواده هایی که به شکل دست جمعی زندگی دارند و خصوصا نانآور خانه پسر بزرگشان می باشد و تمام مصارف را به دوش می کشد، در این صورت است که عروس خانواده به عنوان این که شوهرش را در هر مورد همراهی می کند از او می خواهد که تمام مصارف فامیل را ندهد و صرف به اندازه خودشان خرج و خوراک را بیاورد. در صورتی که چنین نشد، از روی حسادت خودش نیز به خانواده خود از نگاه اقتصادی پنهانی و یا آشکارا مصرف می کند. احمد سیر باشنده شهر کابل می گوید من عاید خوبی دارم و مصارف خانه هم به دوشم است، اما خانمم نمی خواهد که بالای تمام اعضای خانواده مصرف کنم. از حسادت بودجه خانواده را ضعیف می سازد.
زیادتر مردم یا زیادتر خانواده این عادت نداره و بعضی مردم این عادت داره که در خانه مثلا یک پامیل مسیار یا کلان یا خرد باشه، یک نفر از ماش می گیره یا بچه کلانش یا بدرزادی کلانش او ماش میگیره، اما کل ماش طرف پامیل خود در تعلیم و تربیه از اولادا از که خورد اصلا این ماش نداره مصرف میکنه، یا پیس پانتون یا پیس مکتب بی چیزا را میپردخته. بعضی همین خانم های از باز یک رقم بخیلگی میکنه، همین زیادتر پامیل همین رقم است و زیادتر پامیل بازی تو نیستن. او میگه که مشترک خانواده است، اگه بیدر است بیدر زاده است، کلش از امی یک پامیل است، یک نفر ماش میگیره، کلش با مساوانه تقسیم میکنه کنم و روزگار زندگی خود پیش میبره. من در خانه خانی ما کلان نیست خورد است، اما خانه ما که هست یا پامیل ما که هست کلش با امی روزگار با امی وقت و زمان خود عیار کده، نمیمانه که امی اقتصاد ما یا اقتصاد خانواده روی به برهان بره. میخواهی که اقتصاد خوب باشه با اتفاق با اتحاد.
هیله باشنده ناحیه نهم شهر کابل به ارتباط این موضوع از چشمدید خود قصه میکند.
نگه ما چشمدید خود دیدیم که خوارزاده ایم است، مادر ویاش در خارج است، امینجا تنها زندگی میکنه، یک ذره خوب است ماش ویاش، منتام خانمش کل خرچ مکمل خرچ خانه مادر خوده خودش میته، مثلا با پدرش دکان جور کرد و زندگی از وار بسیار سخت که ما خود ما دیده بودیم که وا هیچ چیز نداشتن. درست است اولادشان از برشان بکنه، خب او اندازه نه که دیگه بخیم زندگی خود خراب کنه، باید اول متوجه خود و اولاد خود و همشوهر زحمت میکشه و چی میکنه داخل چوکات به اندازه کنه. باز وقتی که برای مثلا به مقام مادر یا به خاله یا شوهرش کمک میکنه، ای حسادت میکنه، بخیلی میکنه، حتی نمیخواه که شوهرش جای بره و کتیزو بشینه و بخیزه که بفهمه که مثلا خود مستم اقتصادم کم ضعیف است، هم خوردادیم یگان دفعه کتما یگان کمک یا که میکد. باز ما فهمیدم که خانم بسیار بخیلی میکرد، مگم با مادر یا خود که میکنه و خیر است، اما شوهرم یک مادرش مسافر باشه، خام خالم به جای مادر است، اگه کمک کدی کدام گپ نیست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر،
عمر را در کنار هم گذراندن،
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟ آیا کار درست است که عروس خانواده از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را از نگاه مالی کمک کند؟ عواقب چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خواجه راشد صدیقی، استاد یکی از پوهنتون های خصوصی که مشاور خانواده هم است، انجام داده ایم مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده دوست نداره که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟
مصارف یک فرزند برای خانواده خود که شوهر دختر خانمی باشد دو صورت دارد، من به طور مختصر بیان میکنم. صورت اول این است که آیا خانواده همین فرزند معسر است یا معسر. معسر یعنی در سختی قرار دارند، نادار هستند یا موثر است در آسانی قرار دارند. اگر در سختی باشد، در هنگامی که مصرف میکند به خاطر موارد ازدواج میباشد یا موارد خوراک، پوشاک، نوشیدنی و امثال خود میباشد، در اینجا مکلفیت این فرزند است که مصارف این خانواده را انجام بدهد. به خاطر چی؟ دست این فرزند باز است، کار کرده میتواند. بناهن از لحاظ شرعی، از لحاظ قانون مدنی افغانستان بر بالای این فرزند لازم است که چی کنه؟ مصرف کنه. اما اگر خانواده موثر باشند، یعنی در آسانی قرار داشته باشند، اینجا برای این فرزند جایز است، دلش انجام میدهد یا نمیدهد. صورت دوم هبه و بخشش است. مثلا بعض وقتا فرزند به خاطر خوشنودی خانواده خود میخواهد که بعضی مطالب را مصرف به مصرف برسانند، پول به مصرف برسانند برای خانواده خود، بعضی مطالب را انجام بده تا اونها خوش شوند. در اینجا حسادت خانم هیچ معنا ندارد.
آیا کار درست است که عروس از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را کمک مالی کند؟
این به نحوه در مال شوهر، در صورتی که ندانه و طور پنهانی خانم برداره مصارف خودش نباشه بلکه بر دیگرها استفاده کنه برای خانواده خود به مصرف برسانه، به نحوه از آنها این دزدی است. این کار درست نیست. این بسیار اضرار یا عواقب ناگوار دیگر را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است بهترین خانم همان خانمی است که بر شوهر خود وفادار است، عهد دارد، تعهد دارد و همچنان در صورتی که شوهر در خانه نمی باشد امین است برای اموال وی، مال و دارایی آن را حفاظت می کند و طور دقیق و درست از آن محافظت می کند. بنابراین این درست نیست که خانم به طور پنهانی برای خانواده خود مثلا پول شوهر را به مصرف برساند.
خب استاد، نتیجه چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟
من چهار نکته را برای شما بیان میکنم که نتیجه این حسادت خانم باعث این چیزها میشود. یک، کینه ورزی، یعنی کینه ها بسیار زیاد میشود در خانواده، هم برای خانواده شوهر، هم برای خانواده خانم و هم در میان خانم و شوهر کینه ورزی زیاد میشه و در صورتی که کینه ها زیاد شود زندگی به مشکل گرفتار میشود. دو، بی باوری میشه، دیگر شوهر بر خانم خود اعتبار نداره، باور نداره، به خاطر چی؟ اون امانتی را که در نزدش گذاشته اونها را به طور پنهانی به مصرف رسانده. سه، منجر به جدایی میشن، منجر به طلاق میشن، منجر به این میشه که دیگر با همدیگر زندگی کردن نتوانن. چهارم، منجر به خشونت های خانوادگی میشن که بسیاری ها اسباب و از یعنی چگونه بگویم که اسباب را خود خانم مهیا کرده برای خشونت شوهر.
شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه جامی دیگر پیمانه
ساقی با خدا خوش شد دل ما تو جام شراب چشم ترم تازد جگرم سرمست و خرابم
بودیش وگرم بینشین ببرم بینشین یارم شدم نگران تو چنون دیگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه